خوب بود ما مبارزه زیاد کردیم با بچه هاشون، چون بالاخره اینجا هیپ تمرینی خیلی بچه ها ندارن، تو بانوان محدودیت که هست مثلا فقط باید با خودمون تمرین کنیم، کسی خاصی خیلی مثلا هیپ تمرینی خاصی نداره. ولی وقتی من یه جای دیگه کشور دیگه، خب هم پا زیاد دارم، با دختره روسیه خیلی پا زدن، مبارزه کردن، قلقگیری برنامه که ما میدادیم و اجرا میکردن.
خانم زاره، ما این سهمیه کامل رو چطوری به دست آوردیم؟ در چه رقابت هایی تونستیم این سهمیه کامل رو به دست بیاریم؟
توی کسب سهمیه بود دیگه. این سری کسایی که تا رنگ هشتم رو به دست می آوردن توی کسب سهمیه می تونستن شرکت کنن، یعنی می تونستن برای المپیک. 4 سال پیش این شرایط نبود، فقط باید مدال می گرفتن.
بله.
ولی این سری بچه ما بعد از جهانی، همزمان با جهانی که کسب سهمیه هم داشتن، تا رنگ 8 هر تیمی که تا نفر 8 هر جدولی میشه میتونست بره سهمیه به دست می آورد. یعنی ما یه دونه مدال آوردیم، دو تای دیگه تو رنگ نشستن. آه. و واقعا تغییر بچه از جهانی تا اینجا به نظر من خیلی چشمگیر بود، چون تو جهانی هم همین بازیکن‌ها بودن ولی متأسفانه تو جهانی نتونستن مدال بیارن. برای این بازی واقعا به آمادگی خودشون رسیدن.
حالا من با آقای عبداللهی وقتی داشتم صحبت میکردم، میگفت از اونجایی که آقای حامد عسکری تونستن مدال طلای رقابت‌های تونس رو به دست بیارن، خیلی ایشون امیدوار بودن که حامد عسکری بتونه مدال‌آور باشه در به اصطلاح بازی‌های المپیک جوانان بوینس آیرس، اما این اتفاق نیفتاد. حامد عسکری از دور رقابت‌ها خارج شد و ما 2 تا طلا توسط آقای اشکوریان و محمد علی خسروی به دست آوردن. شما نظرتون چی بود در مورد 3 ورزشکاری که در اختیار داشتید؟ بیشتر فکر میکردید که کدوم از ورزشکارهای شما بتونن مدال‌آور باشن؟ چهره خاصی در نظر داشتید یا نه اعتقاد داشتید که هر 3 مدال‌آور خواهند بود؟
واقعا هر 3شون لیاقت مدال طلا رو داشتن.
بله.
کیمیا همتی از نظر تاکتیکی یه مقدار خیلی کمی پایین‌تر از 2 بازیکن دیگه ما بود، اما انگیزش به قدری بالا بود که من خودم بودم حتما این به فینال میرسه، مدال میگیره. یعنی واقعا طلا رو بودم اگه نگیره، ولی به مدال میشون خیلی پرانگیزه و خیلی جسور بود. ولی مهلا و یلدا من واقعا بودم طلا، هیچ چیزی از که طلا اصلا هیچ چیزی کم ندارن، هیچ چیزی. اون دو تا بازیکن واقعا من بودم راحت میتونن طلاشون طلا رو به دست بیارن، تاکتیکی تکنیکی هیچ چیزی کم نداشتن.
بله.
ولی ستاشون واقعا استحقاق طلا رو واقعا داشتن، هر ستاشون، و تغییر کرد به نسبت تونس. و چون شاید اونجا دست خالی برگشتن، خیلی خودشون هم پرانگیزه تر کار میکردن و ما هم خیلی با انگیزه بیشتر که بخوان حتما این دفعه دست پر بچه ها برگردن و خودمون یه خورده سرفکنده نباشیم، واقعا پر تلاشتر از قبل همه با هم کار کردیم.
تشکر میکنم از شما. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم ما نیمی از برنامه رو طی کردیم، کماکان در خدمت خانم ندا زاره، مدیر فنی تیم ملی دخترانمون برای حضور در رقابت‌های المپیک جوانان بوینس آیرس هستیم. با ما همراه باشید. خانم زاره، من باز هم میخواستم که سوالات بیشتری رو باهاتون مطرح بکنم. ما فکر میکنیم که در رده های یا تقسیم بندی سن در تکواندو یا تقسیم بندی رده های سنی تکواندوکاها، حالا سنی پایه تا بزرگ سالان، یک خلایی وجود داره که اون خلا رو حالا به هر جهت ظاهرن فدراسیون تکواندوی کشور ما میخواد اون خلا رو پر کنه به اسم رده سنی امید. خب توی مسابقات جهانی ظاهرن بین 14 تا 17 سال تعریف میشه در بازی‌های المپیک، بین 15 تا 18 سال تعریف میشه. من می‌خواستم بدونم که این دو تعریف رده‌های سنی برای دختران ما هم مصداق داره؟
بله بله، یکیه، سنا یکیه، پسر و دختر هم با هم شرایط برای هم یکسانه.
خب حالا اگه قرار بشه فدراسیون تکواندو رده سنی امید هم تشکیل بده، یعنی رده سنی که از 18 سال تا زیر 21 سال قرار تعریف بشه، سرمایه های ما در این رده سنی چگونه خواهد بود؟
خیلی موثره، خیلی خیلی موثره.
اصلا ما افرادی رو داریم که بتونیم ترکیب یک تیم ملی قوی رو در رده سنی امید داشته باشیم؟ هرچند این رده سنی هنوز به تایید فدراسیون تکواندوی جهانی نرسیده.
نه نرسیده، ولی ما یه برای پشتوانه سازی میتونیم تیم جوانی امید رو بذاریم، یعنی اردوی ملیش رو با یه مربی دیگه، اصلا مربی بزرگسالان جدا باشه، مربی امید جدا، چون سرمایه های ما میان مثلا نوجوانن، بعد میان پشت جوانا میمونن و سرخورده میشن. خب میان با تجربه جوانایی که مثلا 10 سال جوانه، 8 سال جوانه، میان از اونا میبازن، هی دو بار سه بار میان سرخورده میشن، ممکن اصلا تکواندو رو بذارن کنار یا دنبال چیز دیگه، دنبال درسشون برن یا کم انگیزه بشن. اگه یه تیم ملی هم واسه این رده باشه خیلی خوبه، چون نوجوانا ما خیلی هاشون تو نوجوانی، تو نونهالی صاحب مدال هستن، مدال جهانی آسیایی، میان تو جوانان کم رنگ میشن. اگه این رده وجود داشته باشه، اردوش تشکیل بشه، خب باعث میشه اونا بیان دوباره تو اردوهای ملی تمرینای فشرده تیمای ملی رو داشته باشن و دیگه چیزی کم نداشته باشن. خیلی
مهم داره. خانم زاره، خانم محلا مومنزاده، یلدا ولی نژاد و کیمیا همتی، این سه نفر در رقابت‌های آینده جهانی میتونن شرکت بکنن یا نه سنشون به گونه ای هستش که باید برن همون رده سنی امید و بزرگسالان؟
فکر میکنن بتونن شرکت کنن.
آن پس یعنی جا دارن که توی رقابت جهانی هم شرکت بکنن.
بله، کیمیا همتی که میتونه، قطعا فکر مونم توی جهانی، بله از 16 سال به بالا توی جهانی میتونن ثبت نام کنن، میتونن شرکت کنن.
بله،
تو ما کیمیا علیزاده هم نوجوان بود که رفت توی جوانان دیگه، سالی که رفت توی جهانی جوانان، از بله. نوجوانان هم هنوز سنش نوجوان و من خودم سرمربی نوجوانان آسیا بودم،
نانجینگ چین.
بله، راحت
های نانجیری چیم که مدال طلا به دست آوردن. بله,
بله.
خانم زاره، حالا چه برنامه هایی در دست فدراسیون و تیم های ملی تکواندو ما برای این رده سنی هست که کماکان تنور حضور این ورزشکارا رو داغ نگه داریم و اونها ترغیب بشن کماکان در باشگاه های خودشون در مسابقات حضور پیدا بکنن و به بوته فراموشی سپرده نشن؟
لیگای ما خیلی مهمه، لیگ ما بزرگ ساله، ولی چون خب چندین لیگ، چندین تیم هستن، میتونن بچه ها پخش بشن، به طوری که یه مقدار اسپانسر ها رو خانم ها میذارن لطف داشته باشن و اسپانسر خانم ها بشن شرکت ها، یا جایی که اسپانسر تیم های آقایون هستن یه جوری مجاب بشن که تو خانم ها توی مثلا یه رده، حالا یه رده سنی تیم بخوام بدن تو لیگا، بچه‌ها خودشون محک میزنن با بزرگا، با جوانا پا میزنن. خیلی مهمه. و مسابقات کشوری ما که امسال هم قرار بود ما دو تا تیم کشوری داشته باشیم، یه دونه بزرگسال، یه دونه امید، که حالا متأسفانه امید کنسل شد، فکر می‌کنم به دلایل حالا شرایط اقتصادی بودش که کنسل شد، ولی سالهای قبل داشتیم، یعنی در سال یه بار کشوری بزرگسالان داشتیم، یه بار کشوری امید و جوانا داشتیم که اونم خیلی خوبه.
خب خانم زاره، آخرین صحبت‌های شما رو به عنوان مدیر فنی تیم ملی دختران در رشته تکواندو میشنویم.
خواهش می‌کنم، تشکر میکنم از مسئولین فدراسیون که واقعا دلسوزانه و خالصانه زحمت میکشن و امکاناتی که ما خواستیم تو این دوره یا دوره قبلی واقعا سعی شد که برآورده اونجوری که شد برآورده شد. از حاج آقا پولادگر بسیار سپاسگزارم، چون خیلی حمایتمون کردن. خانم سروین نایب رئیس فدراسیونمون همینطور، همه جوره دلسوزانه و واقعا مادرانه پشت تیم ما و پشت کادر بودن.
بله،
تشکر میکنم از شما.
ما هم از شما تشکر میکنیم که در این گفتگوی تلفنی در برنامه چشم‌انداز حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که شنونده برنامه امروز چشم‌انداز بودید و تا چشم‌اندازی دیگر، همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا یار و یاورتون.
ممنون، خدا نگهدارت.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
حجرداران را ببین، این جام دکان تو نیست، از هر چه تصویرت کنن این جام یعنی دور شو، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی نور شو، این خرق برتر میکنی تا عشق را لایق شوی، در آسمان حل می شوی تا در زمین عاشق شوی، این خرقه بر این حکم نیست که تو خدای مردمی، پوشیده ای ثابت کنی که خاک پای مردمی، که خاک پای مردمی. قحطی است وقتی که باور می شود واعظ به کفر افتاد، اگر یک شهر کافر می شود، یک شهر کافر می شود، عاشق زلیخا ماندن است چون قید دنیا را زده، تقصیر یوسف نیست که دلبر به دنیا آمده، برتن مکن این خرقه را چون عشق در جان تو نیست، این حجر داران را ببین، این جام دکان تو نیست، از هرچه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی مور شد،
خرسندیم که در دل این ساعات که ما فرصت و سعادت خدمت به شما رو از رادیو ورزش پیدا کردیم، هنگامه دلنواز اذان و نیایش هم هست و امید که همه ما از این دقایق نورانی نهایت حظ و بهره معنوی رو ببریم.
محبوب مهربان، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوند و غزل امید را در آستانت سر می‌دهند، آسمانی ترین شبهای منند. که سخت رو سیاهم، امیدوار به مهربانیت هستم که اگر نمیخواستی با این همه شرمساری باز پناهنده درگاهت باشم، مرا به وجود نمی آوردی، به من اجازه نمی دادی که در این وقت سحرگاه برای تو و با تو بگویم. تو هدایتم کردی ولی من استیان کردم. خدایا تو مهلتم دادی که بیابم، مهلتم دادی تا بازگردم به خیش و به عهدی که با تو بستم، مهلتم دادی تا بازگردم به تو. اکنون به امید عفو و کرمت آمدم، خسته و در خود شکسته از انبوه سرگردانی به دامان مهربانی تو پناه آوردم. خدای من، زلال بخشایشت را از من دریغ مدار. در تمام لحظه های زندگیم نام تو را می برم.
گفتن از صلات و عمود و دین، باید جدی بگیریم این حرف را. عمود دین، خیمه دین با نماز برپاست، هم در دینداری و تدین یک فرد، هم در اقامه یک جامعه دینی و دینداری یک کشور، یک مجتمع. اگر ما نتوانیم کیفیت تأثیر نماز را در این عرض عریض و وسیع درست تشخیص بدیم، کوتاهی دید ماست. ولی اون کسی که فرموده است از صلاة و عمود الدین و آیات کریمه قرآن که ناطق به این معنا هستند و اهمیت نماز، اونها خوب می دانن که این سازوکار چگونه است، این نقش چگونه است. یک وقتی در دوران طاغوت در بعضی از این سلول‌های زندان‌های دشوار و هولناک اون رژیم که زندانی‌های گوناگونی در اونجا زندان بودند، از جمله زندانی‌های مسلمان با تفکر اسلامی، بعضی با گرایش‌های حزبی و ایدئولوژی های گوناگونی که به هر حال اسمش اسلامی بود، شنیده بودیم ما، شاید خود من به غیر واسطه هم شنیده باشم، از دیگران هم شنیده بودیم که نقل میگردن که بعضی از اینها میگن چقدر میگید حی علی الصلاح، بگید حی علی الجهاد. فضای مبارزه این تفکر را، این نگاه را به مسائل به وجود آورده بود که این همه هی چسبیدید به صلات، هی علی الصلات، هی علی الصلات، خب بگید هی علی الجهاد، مردم رو به جهاد فرا بخونید. تجربه های روزگار نشون داد که بی اعتنایی به نماز چه بر سر یک انسانی می آورد و چه بر سر جهاد انسان ها می آورد. هم جهاد رو تعطیل می کنه، هم جهت مبارزه را از جهاد بودن خارج می کند، تبدیل می کند به مبارزه برای قدرت، برای هوای نفس. اون چیزی که مبارزه یک انسان را، چالش یک امت را، رنگ جهاد و معنای جهاد میبخشد، او همون توجه به خداست که قوامش به نماز است. لذا اولین واجبی که بر پیغمبر واجب میشود نماز. اول تبلیغی که برای پیغمبر خدای متعال معین میکند و امر اهلک به صلات است. توصیفی که برای جامعه موحد خدای متعال بیان میکند، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه است، در درجه اول اقامه نماز. این اهمیت نماز اینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
پیغمبر، ما به تو کوثر دادیم. کوثر از کثیر و کثرت، کوثر این خیر زیاد. ما به تو خیر زیاد دادیم. چه این مصادیق زیادی میتونه داشته باشه؟ مثلا قرآن، وحی، امت، نام نیک و هر خیر زیادی. ما به تو خیر زیاد دادیم. نمونه خیر زیاد و بهترین نمونه هاش که آیم در شأن اون هست، ما به تو فاطمه دادیم. خب انا اعطینا کالکوثر، ما دادیم. فصل لربک وانحر، کسی که مورد لطف قرار گرفت باید تشکر کنه. پس تشکر کن و بهترین نوع تشکر نمازه. فصل لربک، نماز خالصانه. کسی یه چیزی گرفت با تشکر کنه، و چه شکری بهتر از نماز؟ نماز تشکر از خداست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، شطر نهر کن، رشدشو تقسیم کن. چون خیر زیاده، بهترین بزرگترین حیوان رو واجب کنی. گوسفند کافی نیست، بزغاله و میش، گاو و گوساله کافی نیست. وانحر، نحر، شطور. کسی که خیلی داره باید خیلی بده. ما به تو کوثر دادیم. کسی که کوثر گرفت باید وانحر. رابطه با خدا کافی نیست، باید به محرومین هم برسید. در قرآن نماز و زکات چنار هم اومده، اینجا نماز و نحر کنار هم بده. رسیدگی با فقرا در همه مراسم دینی هست. عید قربان در کنار نماز عید قربانی، گوشت قربانی تقسیم بین مردم. در عید فطر در کنار نماز عید فطر زکات فطریه اون که مردم، نماز و زکات از هم جدا نیست. فصل و انحر، ما به تو کوثر دادیم، به تو فاطمه دادیم، باید تشکر کنیم. بهترین تشکر نمازه. نماز به تنهایی کافی نیست، در کنار نماز مسئله اطعام و گرسنگی مردم مسئله مهمیه. وانحر، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. دشمن ناقصه، چون میگفتن پیغمبر ابتره. ابتر یعنی کسی که عقبه نداره، چون میگفتن پیغمبر پسر نداره، وقتی از دنیا بره قیچی میشه، نامش، مکتبش، همه قیچی میشه. ابتره یعنی ناقصه، عقبه نداره. قرآن میگه ان شانئک، دشمن تو هو الابتر، خودش ابتره. او با اینکه اولادهای زیادی داره نامش محو میشه. تو با یک فاطمه نام در دنیا خواهد بود. این سوره کلماتش در قرآن منحصر به فرده، یعنی در تمام قرآن ان اعتینا نداریم، در تمام قرآن کوثر نداریم. ان اعتینا که فصل لربک، در تمام قرآن صل لربک نداریم، در تمام قرآن وانحر نداریم، فصل لربک وانحر. در تمام قرآن شانعکه نداریم، در تمام قرآن ابتر نداریم. یعنی کلمات این سوره همه کلمات استثنائیه، چون فاطمه زن استثنائیست. اصلا فاطمه یعنی جدا شد، فاطمه یعنی طرفداراش از قهر خدا جدا. فاطمه فاطمه است یعنی حساب فاطمه از همه زنها جداست. سورش هم تو قرآن از همه سوره ها جداست، یعنی کلماتش منحصر به فرده. اگر خدا بخواهد یک دختر منشأ کوثر و خیلی زیاد میشه، و اگر خدا نخواهد با داشتن ده پسر محو میشه و بنی نشهودا. افرادی بودن مخالف اسلام، ده تا پسر رشید داشتن، نامشون محو شد. پس همه کار خداست. السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد.
از خودم تا تو چقدر مانده است؟ چقدر شناخت؟